آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. در پنجشنبه شب هفتم مرداد ماه، 18 ذی‌الحجه، 29 جولای در خدمت شما خوبان هستیم. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، امروز مصادف بود با عید سعید قدیر خم. تبریک و تهنیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره: ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده، تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. شنونده های عزیز ارجمند، در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی ما امشب تکرار ویژه برنامه عید سعید قدیر خم رو نیست داریم که انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
استقرار سوخوی 25 روسیه در تاجیکستان برای رزمایش در مرز افغانستان. آخرین آمار کرونا در ایران، 292 نفر دیگر در ایران جان خود را از دست دادند. و برگزاری مراسم باشکوه عید سعید قدیر در کشورهای مسلمان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها رو از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. ارتش روسیه اعلام کرد جنگنده های سوخوی 25 این کشور از قرغیزستان به تاجیکستان منتقل شدند تا در رزمایش نظامی در نزدیکی مرز افغانستان مشارکت کنند. همزمان با افزایش همکاری های روسیه با متحدانش در آسیای میانه و دنبال آغاز خروج آمریکا از افغانستان در بهبوهای درگیری ها با طالبان، مسکو از انتقال جنگنده های خود به تاجیکستان خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ارتش روسیه روزی پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های سوخوی 25 از قرغیزستان به تاجیکستان منتقل شدند تا در رزمایش نظامی در نزدیکی مرز این کشور با افغانستان مشارکت کنند. جنگنده های سوخوی 25 روسیه از پایگاه هوایی این کشور مستقر در قرغیزستان با هواپیماهای ترابری بارگیر و به فرودگاه عینی تاجیکستان منتقل شدند. بنا بر اعلام ارتش روسیه، هدف از انتقال جنگنده های این کشور مشارکت در رزمایش نظامی مشترکی سه جانبه با تاجیکستان و ازبکستان تای روزهای 5 تا 10 آگوست در نزدیکی مرز افغانستان است. تای هفته های اخیر و همزمان با شدت گرفتن تحولات داخل افغانستان، متوقب اعلام خروج نظامیان امریکا و درگیری های ارتش افغانستان و طالبان، رایزنی های مسکو با مقام های کشورهای متحد روسیه در منطقه شدت گرفته است. دهمین نشست کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی، تکنیکی تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد. در نشست این کمیسیه که برای ریاست دلیر جمعیف، وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان و محمد گلدی سردارو، وزیر دارایی و اقتصادی ترکمنستان برگزار شد، نتایج اجرای توافقات نهمین نشست کمیسیه مشترک دو کشور که در ماه نوامبر سال 2019 در اشکاباد برگزار شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین در خصوص وضعیت موجودی همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز سازوکارهای تعاملات سودمند در زمینه های انرژی، صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و منابع آب تبادل نظر کردند. در این نشست با تقویت همکاری های مؤثر در حوزه های فرهنگی، علمی، آموزشی و بشردوستانه نیز توجه جدی داده شد. دو طرف در پایان این نشست تفاهم نامه با امضا رساندند. نشست بعدی کمیسیه مشترک تاجیکستان و ترکمنستان در سال 2022 در اشکاباد برگزار خواهد شد. در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، بر لزوم تقویت تعاملات نظامی و امنیتی کشورهای عضو تاکید شد. در این نشست وزرای دفاع هند، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و مدیر کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمانهای همکاری های شانگهای و همچنین وزیر دفاع بلاروس به عنوان کشور ناظر شرکت کردند. وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای ضمن بررسی موضوعات مهم امنیتی بین المللی و منطقوی از وجود سطح بالای تفاهم میان اعضا ابراز رضایت کردند. همچنین در خصوص زمینه‌ها و اقدامات احتمالی مربوط به بی‌اثر سازی تهدیدات ناشی از قلمرو افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آنها همچنین در مورد برگزاری رزمایش مشترک تروریستی مأموریت صلح 2021 که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در قلمرو روسیه برگزار خواهد شد گفتگو کردند. وزرای دفاع سازمان همکاری های شانگهای در مورد ادامه تعاملات با هدف تقویت امنیت و حفظ ثبات در فضای تحت مسئولیت سازمان و همچنین برگزاری نشست بعدی در سال 2022 در ازبکستان به توافق رسیدند. در پایان این نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای تفاهم نامه و اعلامیه دوشنبه را به امضا رسانده و برنامه همکاری ها برای 2 آتی را تصویب کردند. شنوندگان عزیز، مشروح خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مردم ایران اسلامی روز عید غدیر امسال را با وجود محدودیت های کرونایی و رعایت موازین بهداشتی به صورت با شکوه جشن گرفتند. بارگاه حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در مشهد مقدس و حضرت معصومه سلام الله علیها در قم امروز میزبان عاشقان اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بود که برای شادباش و عرض تبریک و صحت نبیرگان پیامبر گرامی اسلام راهی شهرهای مشهد مقدس و قم شده بودند. برگزاری کاروان ها و کارنوال های شادی با ماشین، پخش شیرینی و شربت در خیابان ها و اطعام نیازمندان از ویژه برنامه های جشن عید غدیر در ایران اسلامی بود. اما در سایر کشورهای اسلامی نیز جشن های با شکوه و مناسبت عید سعید غدیر برگزار شد. با فرا رسیدن اید غدیر خوم ارادتمندان و امیرالمومنین علیه السلام در حرم آن امام همون حضور یافتند و به ساحت مقدس ایشان ابرازی ارادت کردند. همکارمان جلال خالدی از نجف اشرف گزارش می دهد.
عید غدیر خم است، یوم الله بزرگ خدا، و اینجا شهر مقدس نجف که امروز به یمن این مناسبت عظیم غرق در نور و سرور و شادمانی است.
غزوات احد من شوفه شال الجبل على شطوفه وخبر دحاها بجفوفه ما يقدر النبي يعوفه.
اللهم وال من والاه واخذ من خذله وانصر من نصره.
خیلی از مردم شاید قسمت شده و حداقل یک بار به حرم امیرالمؤمنین مشرف شدند و نگاهشان به گنبد پرنور و برکت مولا علی افتاده است. آنچه که در بالای گنبد جلب توجه می‌کند، تلالو نور طلایی تاج خورشید مانند است، تاجی که در دوران نادرشاه ساخته و به حرم مطهر امام علی علیه السلام اهدا شده است.
یوم الغدیر عید الله اکبر و بهذه المناسبه.
روز غدیر خم روز بزرگ خداست، به همین مناسبت آمده ایم تا با مولای من علی علیه السلام تجدید بیعت کنیم.
از دیگر زیبایی های حرم نجف، سه درب زیبای صحن شریف است. این دربها به ترتیب باب توسی به یمن برکت فقیه و مهندس بزرگ شیعه شیخ توسی رحمت الله علیه است که قبرش در همان نزدیکی هست. دومین درب نیز باب الصائه یا باب علی ابن موسر رضاست. سومین درب هم به باب القبل شهرت دارد، دربی که در ابتدای خیابان الرسول واقع است، خیابانی که هم عراقی ها و هم ایرانی ها خاطرات زیبایی از آن دارند. در انتهای همین خیابان خانه متواضع اما تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارد و در ابتدای خیابان نیز خانه آیت الله سیستانی مرجع بزرگ نجف واقع است. میگویند در روز عید غدیر دعاها مستجاب و دعوه است و ما از این مکان مطهر دعا میکنیم برای شفای بیماران، دعا میکنیم برای ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا تا دوباره مسیر سفر زائران عتبات عالیات به این کشور باز شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر نجف اشرف.
آیین های ویژه ایده غدیر در بین شهروندان افغانستان و ویژه در مناطق شیعه نشین این کشور از جمله غرب شهر کابل با شکوه خاص برگزار می شود. همکارمون یزدانی و گزارش این خبر از کابل.
خیابان های شهر کابل امروز عطر و بوی غدیر به خود گرفته بود. جوانان به ویژه در غرب شهر کابل به مناسبت عید سعید غدیر خم از مردم با شیرنی و شربت پذیرایی میکردند.
ما هر سال همین قسمی یک برنامه روزانه برای عید داریم، شربت بین مردم توزیع میکنیم و برای هر کنشون با لبخند، چون روز شادی هست و با لبخند میگیم که عید شما مبارک.
باید کار بکنیم که عید غدیر هر سال پرشکوه‌تر و خوبتر بتونیم تجلیل کنیم.
برخی از مردم هم در این ایستگاه های پذیرایی دل نوشته های خود را می نوشتند.
باورم این است که غدیر در حقیقت تفسیر قضیه ظهور هست و این دل نوشته ها عهد برای قضیه ولایت خواهد بود. هر کس اینجا یک دل نوشته هرچی به قلبش هست می نویسه تا تعهد بکنه نسبت به آقای امام زمان و اینه که چطوری سرباز غدیر باشه، سرباز ولایت باشه.
این جوانان عید غدیر را نماد وحدت و همدلی مسلمانان به ویژه در افغانستان می دانند.
نوش میکنیم که بتونیم مثلا یک زمینه را فراهم بکنیم که گرد هم بیاییم و وحدت به میان به همدیگر پذیری به میان به.
در افغانستان علاوه بر برگزاری جشن غدیر در مساجد و حسینی ها، برخی ها نیز تصمیم گرفتن به مناسبت عید غدیر در بین آوارگان این روزهای جنگ افغانستان قضای نظری توزیع کنند.
نه تنها اینجا در کابل، بلکه در استانهای مختلف افغانستان، از جمله در استان هرات، استان بامیان، استان غزنی، در شهر مزار شریف، در استان بلخ و همچنین دیگر استانهای افغانستان به طور ویژه از عید غدیر تجلیل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
عاشقان ولایت امیرالمومنین در سرزمین دوستدار اهل بیت علیه السلام همزمان با عید سعید غدیر خم در خانه فرهنگ شهریار گردی هم آمدند و سال روز این واقعه بزرگ را گرامی داشتند. همکارم غیاسی از باکو گزارش می دهد.
عاشقان ولایت امیر مؤمنان در سرزمین دوستدار اهل بیت علیه السلام یعنی جمهوری آذربایجان همزمان با روز اکمال دین در خانه فرهنگ شهریار باکو فرا رسیدن عید قدیر خم را جشن گرفتند.
حضرت محمد المصعد معلم نبوت تمام نام
عید قدیر را که یک حقیقتی از خلقت بشری است به تمام آزادی خواهان جهان تبریک می گویم و محبت به علی را عشق به خدا می دانم.
واقعی قدیر خم معرفی انسان نمونه برای بشریت است. در این روز دین خداوندی کامل می شود و شکر خدا که ما جز شیعیان مولا هستیم.
قدیر خم با ارامه
قدیر آغازگر ادامه حیات است و خوشا به احوال همه ما که در آستان این درگاه هستیم. از خداوند می خواهم در این راه شیعه لایقی برای ولایت باشم.
جمعی از شاعران و مداحان اهل بیت عصمت طهارت اشعاری در متن ولایت سرودند.
حق دوری آفران راه علی راه دیالله
عدالت بر ازاد دام صالدین علی و دغلارن زیرمسندین یا مولای.
در این جشن که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، حجت رسام ولی مسلمین اجاق نژاد نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان واقعه قدیر خم را عید کمال دین عنوان کرد و گفت نعمتی که از دلایل منت نهادن خداوند متعال بر بندگانش است و راز عظمت نعمت نبوت و ولایت است.
ولایت اللهم فیزین.
سخنرانان این همایش واقعه قدیر را محور وحدت جهان اسلام و بشریت عنوان کردند و گفتند قدیر روزی است که می شود با استفاده از آن انسان کامل را با محوریت امام علی علیه السلام به جامعه معرفی کرد. در این مراسم از برگزیدگان مسابقه بزرگ قدیر در جمهوری آذربایجان با اهدای جایزه تجلی شد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
هر سال در 18 ذی‌الحجه مردم یمن با عشق امام علی علیه السلام جشن‌های مختلف را به مناسبت روز ولایت یا عید قدیر در استان‌های مختلف یمن برگزار می‌کنند. همکارمان سلطان اسده از صنعا گزارش می‌دهد.
من مساء 18 من ذی الحجه من كل عام.
هر سال در 18 ذی الحجه مردم یمن به عشق امام علی علیه السلام جشن‌های مختلف را به مناسبت روز ولایت یا عید قدیر در استان‌های یمن برگزار می‌کنند.
لان الامام علی اعتبر بوابه العبور للنصر.
عشق به امام علی توان ما را برای پیروزی بر دشمنان دو چندان می‌کند. اجرای دستورات خداوند و پیامبر اکرم با ارادت به حضرت علی و اهل بیت علیهم السلام کامل می‌شود.
تكتسي الجبال بشعارات الولايه وتزدان الشوارع باللوافت والكلمات.
کوه و خیابان های یمن با نام مبارک امام علی علیه السلام مزین می شود. کوچک و بزرگ این روز را جشن می گیرند و مردم با تبریک گفتن این روز به یکدیگر هدیه می دهند. آنچه بیش از هر چیزی در مناطق مختلف بر زبان همگان می آید نام امیرالمومنین علی علیه السلام و یادآوری ویژگی های آن امام همام است.
این روز برای ملت یمن مهم است، زیرا در این روز دین و نعمت خداوند کامل شد. خداوند نعمت خود را بر مردم کامل کرد و امیر المومنین علی علیه السلام را ولی ما قرار داد.
ملت عزیز یمن به رغم رنجهای خود به سبب تجاوزگری ظالمانه با تجدید پیمان با امیر المومنین علی علیه السلام این روز را گرامی می دارد. ملت یمن در مقابله با تجاوزگری ظالمانه طی 7 سال به ایشان وفادار مانده و خواهد ماند.
یختلف تجمع الناس في هذه الذكرى.
تجمع مردم یمن در روز عید قدیر با دیگر مناسبت ها متفاوت است. مردم به حضور در ده ها میدان در مناطق مختلف یمن از محله ها گرفته تا شهرها و استان ها تمایل دارند. هر فرد که بتواند در این میدان ها حضور یابد با نگفتن به نادانی وهابیت و توطئه های آمریکا با امیرالمومنین علی علیه السلام تجدید پیمان می کند. مردم یمن در ده ها میدان حضور یافتند و مانند عید غدیر هر سال این چنین به عشق امام علی علیه السلام برای اعلام وفاداری و ارادت به ایشان بلند بلند شعار سر دادند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما الیمن.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 292 بیماری مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 90074 نفر رسید. از چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 34433 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 3506 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,826,448 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 3,329,065 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت رشد 53% تجاری با این کشور به عنوان آغاز برای دستیابی به اهداف مبادلات بالاتر محسوب می شود. مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در گفتگو با ایرنا تصریح کرد در 3 ماهه نخست سال 2021 شاهد افزایش 53% تجارت با این کشور بودیم، اما این رقم به معنای افزایش چشمگیری صادرات و واردات نیست، بلکه فقط نسبت به سال قبل سنجیده شده است. وی با بیان اینکه تجارت 30 میلیارد دلاری هدف تجاری ایران با ترکیه بوده است تاکید کرد این رقم دور از دسترسی و غیر قابل دستیابی نیست، اما به دلیل برخی مشکلات هنوز نتوانستیم به این رقم دست یابیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از تداوم درگیری های مرزی میان نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر برخشتنداری طرفین و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مرزی دو کشور تاکید کردند. سعید خطیبزاده ضمن ابراز تأسف از کشته و زخمی شدن افراد از دو کشور ارمنستان و آذربایجان و تصریح بر لزوم عبور دو کشور از تنش ها و درگیری ها و ضرورت احترام همه طرف ها به مرزهای شناخته شده بین المللی بر ضرورت دستیابی هرچی سریعتر به صلح پایدار در منطقه قفقاز جنوبی تاکید کرد. وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای هر گونه مساعدت جهت برقراری صلح پایدار در منطقه خبر داد. دوازدهمین نشست اقتصادی روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی موسوم با مجمع قازان در پایتخت تاتارستان آغاز به کار کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی این نشست با نمایشگاه بین‌المللی هلال اکسپو شروع شده و در آن بیش از 4000 نفر حضور داشتند. رستم مینیخونوف رئیس جمهوری تاتارستان در سخنان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گفت با ماکسیم راشتینکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه روحای گسترش این رویداد در جغرافیای وسیع برای جلب تعداد بیشتری سرمایه گذاری و شرکت کننده را بررسی کردند. ماکسیم راشتینکوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه نیز گفت جمعیت مسلمانان در روسیه به 20 میلیون نفر میرسد. این تعداد برای شرکت های بین المللی که در این نشست حضور دارند فرصت بزرگی است و مطمئن باشید از کارهایی که در اینجا به امضا خواهد رسید در سطح فدرال حمایت قابل ارائه خواهد کرد. طبق این گزارش این نشست با هدف تشویق گسترش مؤسسات مالی اسلامی در روسیه و تقویت روابط تجاری اقتصادی علمی فنی اجتماعی و فرهنگی میان روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار می شود. نشست مجمع قازان 2021 در 3 ایول خاتمه خواهد یافت. و پایان مشروح خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمان آقای برهانی در گزارش ویژه و بررسی موضوع تلاش واشنگتن برای توقف روند رو به جلوی چین پرداخته است که با هم میشنویم.
امریکا از گسترش نفوذ چین در منطقه و جهان بسیار نگران شده و در سیمای این کشور رقیب سرسخت را برای خود میبیند. از این رو مقامات امریکایی تلاش میکنند تا به هر راه جلوی پیشرفت چین را در عرصه های گوناگون بگیرند. وندی شرمن وزیر امور خارجه امریکا با عنوان بلندپایه‌ترین مقام امریکایی که تاکنون در دولت بایدن به چین رفته است در رأس یک هیئت سیاسی از روز یکشنبه سفر دو روزه به چین صورت داد. هرچند دستور کارهای مختلف برای این سفر در مذاکره با مقامات ارشد سیاسی خارجی چین عنوان شده بود، اما سفر شرمن آشکارا به محمل برای ابراز اتهامات متقابل و بیان خواسته های طرفین از یکدیگر تبدیل شد. این سفر در حال انجام شد که تنش‌ها در رابطه چین و آمریکا به دلیل اتهامات متقابل حملات سایبری، تحریم‌های همه‌جانبه و مستمر آمریکا علیه چین و تلاش‌های آشکار واشنگتن برای ائتلاف‌سازی در منطقه آسیا و اقیانوسی آرام برای مقابله با پکین افزایش یافته است. شرمن در دیدارهای جداگانه با وانگ یی وزیر خارجه چین و شی فنگ معاون وی ادعا کرد ایالات متحده از رقابت سخت و پایدار با چین استقبال میکند، اما همه باید طبق قوانین بین المللی و در شرایط برابر بازی کنند. مقامات چینی ضمن رد ادعاهای وی بر فراافکنی توسط آمریکا تاکید کردند. معاون وزیر خارجه چین در این زمینه تصریح کرد که آمریکا از چین یک دشمن خیالی ساخته و روابط دو کشور دچار بن‌بست و همراه با دشواری‌های زیاد شده است. آمریکا در دوره زمامداری جو بایدن رویکرد بسیار سختگیرانه در قبال چین در پیش گرفته و تلاش بر مهار پکین در عرصه‌های مختلف دارد. با وجود ادعاهای مقامات دولت بایدن از جمله وندی شرمن درباره رقابت برابر با چین و تنش زدایی در رابط دو جانبه، اما آنچه از خلال مواضع و اقدامات آمریکا در قبال چین از زمان روی کار آمدن بایدن میتوان دریافت، تلاش واشنگتن برای تقابل همه جانبه در عرصه های اقتصادی، تجاری، نظامی و امنیتی، سیاسی و سایبری با پکین است. واشنگتن پس از متهم سازی روسیه به حملات سایبری متعدد علیه نهادها، زیرساختها و شرکت‌های آمریکایی اخیراً به اتهام‌زنی به پکین در این زمینه پرداخته است. دولت بایدن در رویکردش در قبال چین نه فقط قصد ادامه سیاست دولت ترامپ را دارد، بلکه در پی افزایش تنش‌ها با پکین و همراه ساختن متحدان و شریکان خود در این زمینه است. در این راستا بایدن در نشست سران گروه 7 و نیز نشست سران نتو خواهان تشدید فشارها علیه چین شد و آنها را متقاعد کرد تا در اسناد نهایی این نشست‌ها نگرانی‌های خود را در مورد رفتار پکین بیان کنند. دولت بایدن به جای اینکه چین را به منزله تهدید علیه آمریکا معرفی کند، تلاش کرده تا با فرافکنی قدرت چین در ابعاد مختلفش آن را تهدید جدی برای نظام بین المللی و ثبات آن وانمود نماید. با دلیل استفاده ابزاری دولت‌های دموکرات آمریکا از مسئله حقوق بشر، اکنون متهم ساختن پکین به نقض حقوق بشر از جانب واشنگتن و شریکان غربی آن و اعمال تحریم‌ها به این بهانه از جایگاه خاص در رویکرد ضد چینی آمریکا برخوردار است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز اخیراً با انتشار بیانیه تلاش کرد تهدیدات سایبری از جانب چین را در کنار اتهامات حقوق بشری و تلاش برای توسعه قلمرو دریایی در دریای چینی جنوبی را به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های نگرانی برای جامعه جهانی مطرح کند. پنج افکنی آمریکا و چین گویا پایانی ندارد و به مرحله رسیده که برای هر دو کشور سرنوشت ساز شده است. در رابطه با این موضوع دکتر کیومرسی یزدانپناه، کارشناس روابط بین الملل، میگوید
آمریکایی ها برای مدت های طولانی بعد از فروپاشی بلوک شرق جولان میدادند در سطح نظام بین الملل و یک تازی میکردند و خب منشأ آثار متعدد ضد امنیتی در مناطق مختلف جغرافیایی دنیا هم بودند. حالا امروز آرام آرام با خیزش یک قدرت منضبط و ساختارمند مثل چین مواجه هستند که خودش رو از اون شرایط بسیار سخت داخلی رهایی داده و با یک پوست‌اندازی اساسی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی خودش از اواخر دهه 1980 با استراتژی سیاست درهای باز کاملا تغییر داده و خودش رو به عنوان یک کشور مدعی در عرصه نظام بین‌الملل مطرح کرده. خیلی طبیعی است که با توجه به فروکش کردن رقبای سنتی آمریکا در نظام بین‌الملل، یک قدرت نوظهوری به نام چین در حال خیزش در نظام بین‌الملل است، اما با سیاست‌های کاملا متفاوت. خود خانم کلینتون اعتراف می‌کرد که هژمونی چین کاملا با هژمونی ایالات متحده آمریکا متفاوته و چین دنبال هژمونی سلطه طلبانه نیست، بلکه دنبال هژمونی مسالمت‌آمیز همراه با تعامل و همکاری و منافع طرفین هست و این میتونه برای آینده ایالات متحده آمریکا در قرن 21 دردسرساز باشه. و همین دیدگاه خانم کلینتون در اون زمان که مسئولیت خطیر وزارت خارجه آمریکا رو داشتن نشان دهنده عمق نگرانی‌های آمریکا نسبت به سیاست‌های راهبردی جهانی ایالات متحده آمریکا بود. هرچند بر اساس منطق ژئوپلیتیک در اصول روابط بین‌الملل میان قدرت‌های بزرگ هر گونه درگیری و نزاع و کشمکش مستقیم بین چین و آمریکا منتفی است و به هیچ وجه بین این دو کشور جنگی در نخواهد گرفت، اما کشمکش‌های سیاسی به منظور جابجایی مسئولیت‌های جهانی و کنار زدن آمریکا از سیاست یک سویه بین‌المللی خواست چینی هاست و همه مثلا خب طبیعی است که آمریکایی‌ها رو ناراحت می‌کنه، اونها رو دچار اضطراب و نگرانی میکنه و ما از سال 2030 به بعد قطعا شاهد این تنش‌های نظری در روابط بین آمریکا و چین بیشتر خواهیم بود و هر چقدر چینی‌ها قدرت جهانی خودشون رو به رخ بکشن به عنوان رقیب جدی‌تر آمریکا نشان داده خواهند شد و همین رشد چین و در واقع اعمال نفوذ بیشترش در جغرافی‌های دوردست به منزله برهم خوردن موازنه قدرت سخت و قدرت نرم در دنیاست که در واقع آمریکایی‌ها این رو اصلا خوشایند خودشون نمی‌دانند. طبیعی است که هر کشوری که در مقابل سیاست‌های آمریکا قد علم بکنه و یا مانع از یک تازی آمریکا بشه، خب آمریکایی‌ها هم تا جایی که تجربه اینا نشون داده تا جایی که بتونن با ابزارهای مختلف در برابرشون میستن، اما این دفعه رقیبشون رقیب متفاوتی است و اون چیزی که مسلمه آمریکایی‌ها تنها راهی که پیش روشون مونده همین برخوردهای لفظی، استمرار جنگ سرد نوین و تحت فشار گذاشتن چین در ابعاد مختلف و در نهایت استفاده از برخی از پاشناشیل‌های چین برای مهار قدرت چین و یا کنترل سرعت قدرت چین در نظام بین‌الملل.
با توجه به مداخله‌جویی‌های پی در پی واشنگتن در امور داخلی چین با ویژه هنگ کنگ و سینکیانگ، تشدید حمایت از تایوان، مداخله در اختلافات ارضی در دریای چین جنوبی و دریای شرقی چین، اعمال بسته های تحریمی مختلف و تلاش برای ائتلاف سازی علیه چین در منطقه آسیا و اقیانوس آرام، اکنون روند تقابلی در روابط آمریکا و چین شدت گرفته و پیش بینی می شود این روند در آینده تشدید خواهد شد.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. استقرار سوخوی 25 روسیه در تاجیکستان برای رزمایش در مرز افغانستان. آخرین آمار کرونا در ایران 292 نفر دیگر در ایران جان خود را از دست دادند. و برگزاری مراسم باشکوه عید سعید قدیر در کشورهای مسلمان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما به این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
شنونده های عزیز و ارجمند از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تکرار جریان شوم.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. زدودن تصویر نادرست غرب ساخته از مسلمانان مبحث این قسمت هست. یکی از مفروضات قرآن کریم این است که همه مسلمانان یکسان نیستند، همچون هر گروه یا بخش عمده دیگری از ابنای بشر. مسلمانان نیز در زندگی تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می گیرند که از آن میان می توان به طبقه اقتصادی، دسترسی به قدرت سیاسی، قومیت، جنسیت، ملیت، موقعیت، زبان و تاریخ اشاره کرد. فهم مسلمانان از قرآن و روایات یکسان نیست. به همین خاطر مسلمانان افراطی خشونت طلب را باید از غیر ایشان جدا ساخت، چرا که اگر همه مسلمانان افراطیون خشونت طلب باشند، فقط احتمال یک واکنش نسبت به آنان وجود دارد و آن رویارویی خشونت‌آمیز است. این تصویر نادرست که بر مبنای کنش ناصحیح گروهی از مسلمانان شکل گرفته و به اسلام نسبت داده شده است، چارچوب ذهنیت و باور بسیاری از مردم کشورهای اروپایی را نسبت به اسلام و مسلمانان تشکیل داده است که رسانه‌های غربی نیز با دستاویز قرار دادن آن روز به روز به تبلیغ اسلام هراسی برای دستیابی به اهداف خود در سرکوب مسلمانان و غارت ثروت‌ها و منابع کشورهای اسلامی می‌پردازند. از مهمترین عواملی که تهدیدی بزرگ برای همگرایی امت اسلام به شمار می رود این است که تفرقه میان مسلمانان ناشی از انگیزه های دینی بوده و یا اینکه برخی از متدینین و حاملان فکر شرعی در آن سهیم باشند. کسانی که انتظار می رود در مسیر تمسک به وحدت و همبستگی جهان اسلام گام بردارند، لطماتی که جهان اسلام از ناحیه تنش‌ها و کشمکش‌های مذهبی و عقیدتی متحمل شده و همچنان متحمل می‌شود، هر مسلمان فهیمی را به درک حساسیت شرایط و دوری از اختلاف و تفرقه وامی دارد. اسلام آموزه‌ها را به عنوان تعالیمی الهی برای بشریت در همه زمان ها و مکان ها به ارمغان آورده است و تکیه بر خطابه ها و موعظه های آرام، صلح طلبانه و بدود از خصومت، دعوت به دین با حکمت و موعظه حسنه و پرهیز از جدل های داخلی میتواند نقش بسزایی در ترویج صبر و خیشتنداری در جامعه و جلوگیری از جدال های باطل و ناروا داشته باشد. فریضه احیای امر به معروف و نهی از منکر فریضه الهی است که حافظ امنیت امت اسلامی است و مقابله با همه منکرات و ظواهر آن در جامعه و نشر فضیلت و تقوا در میان مردم سبب نزول خیرات و برکات در آن جامعه است و خداوند تبارک و تعالی نیز در آیه 96 سوره اعراف با اشاره به تأثیر ایمان در جلب برکات و خیرات می‌فرماید و اگر مردمی که در شهرها و آبادی‌ها زندگی می‌کنند ایمان بیاورند و همچنین تقوا پیشه کنند برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشاییم، اما آنها حقایق را تکذیب می‌کنند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم. مقابله با سوء رفتارها و پر کردن خلاهای روحی افراد جامعه خصوصا جوانان چه از طریق مساجد که بهترین و برترین جایگاه ایراد خطبه های هدایتگر و بصیرت افزا توسط روحانیون است و چه از طریق دیگر کانونها و مجالس فرهنگی تبلیغاتی و برگزاری نشست های هماندیشی در خصوص معضلات موجود و پیش رو و راه حل‌های این موانع و مشکلات یکی از تدابیر مهم و حساسی است که باید توسط زمامداران به آن توجه شود. علما در دین و شناخت احکام، فهم شرعی و دعوت به سوی خدا و تبیین نیازهای مادی و معنوی بشر جانشین پیامبرانند تا از این طریق مردم بتوانند عبادات و معاملات خود را سامان داده و روابط خود را بر پایه شرع و آموزه های آن بنیان نهند. به همین سبب رجوع به علمای راسخ و آگاه و تبعیت از رأی آنان خصوصا در مسائلی که به مصالح امت اسلامی مرتبط است بر همه مسلمانان واجب است. دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه جریان شوم. امیدوارم همواره روزگارتون به کام باشه. انشالله در قسمت بعد مبحثی جدید رو در پیشگاه شما آغاز خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدار همه شما.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی، با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهانی گرامی، با تبریک ایدی سعید قدیر خم که امروز 7 مرداد 1400 خورشیدی برابر با 18 ذی‌الحجه 1442 قمری در ایران تجلیل می شود، گفتار خود را ادامه می دهیم و با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند با توجه به گسترش ویروس کرونا و افزایش گرفتاران این بیماری در تاجیکستان، اهمیت امگذرانی یا واکسیناسیون میان اهالی در تاجیکستان دوچند شده است. تاکنون بیش از 14,000 نفر در تاجیکستان به کووید 19 مبتلا شدند. غفور محسین زاده، معاون اولی وزیر تندرستی تاجیکستان، در نشست خبری در دوشنبه گفت که 36% بیماران کووید 19 در تاجیکستان در ولایت سغد مشاهده شدند. همچنین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شهر دوشنبه 34%، در ولایت ختلان 11%، در نواحی تابع مرکز 13% و در ولایت بدخشان 6% را تشکیل میکند. و گفته ای وی 43% مبتلایان این بیماری را از نزدیکان خیش در محیط خانه گرفتند، 12% در محیط کار و 11% نیز در مکانهای عمومی به این بیماری مبتلا شدند. در حال حاضر به طور میانگین در هر شبانه روز نتیجه آزمایشی 35 نفر مثبت می شود و 22 تن نیز پس از درمان شدن مرخص می گردند. 391 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان تحت نظارت پزشکان قرار دارند و از هر 5 تن یک این بیماری را با شرایطی سخت می گذراند. طبق گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان تاکنون 460,000 از شهروندان تاجیکستان نیز علیه کووید 19 واکسینه شدند. غفور محسین زاده همچنین تاکید کرد تا پایان امسال 5,800,000 نفر از ساکنان تاجیکستان واکسینه کرونا را دریافت خواهند کرد. در همین حال 1.5 میلیون دوز واکسینه آمریکایی کووید 19 بر اساس برنامه کمک سازمان جهانی بهداشت موسوم به کوواکس روز دوشنبه به تاجیکستان وارد کرده شد. نوروز جعفرزاده، یک مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان، در زمان قبول این واکسینه ها در فرودگاه دوشنبه اظهار داشت:
طبق اجرای طلبات های قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ایمونیزاسی احولی جمهوری اسلامی برای سرایت نوی کرونا ویروس کووید 19 در همکاری بسیار همزیش با بین حکومت جمهوری اسلامی و دیگر حکومت دیگر دولت ها از جمله با ایالات متحده آمریکا در دایره برنامه تقسیمات عادلانه واکسین ها با تمام کشورهای آسیب پذیر امروز حکومت ایالات متحده آمریکا با جمهوری تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا را تقدیم نمود و وزارت تندرستی و ایالات متحده جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی تقسیمات و واکسینه کنونی اهالی به نقشه گرفته است که این تعداد واکسینه ها را برای واکسینه کنونی 750,000 اهالی منطقه‌های گوناگون کشور از جمله شهرهای کلانترین جمهوری و نایه‌های تابعه جمهور من به نقشه گرفته است که به تمام منطقه‌ها مقدار معین واکسینه ارسال گردد. جمهوری تاجیکستان به نقشه دارد با فراگیری زیاد از 62% اهالی در بین اهالی مقاومت بر ضد این ویروس را تامین نماید و با استفاده از واکسینایی که امروز به تاجیکستان وارد می‌گردند علاقه زیاد از 13% اهالی فرا گرفته خواهند شد.
کارشناسان و متخصصان ساحه طب در تاجیکستان با توجه به افزایش بیماری کووید 19 رعایت جدی قاعده‌های بهداشتی از سوی شهروندان را مهمترین موضوع برای امین ماندن و قطع زنجیره کرونا می‌دانند. سریا انور و مسئول مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالم در این باره گفت:
پیش از همه باید که هر یک شهروند یعنی که با قاعده‌های گیگین شخصی خودشون یعنی که رعایت کرده شوند. این به این چی داخل می شود؟ یعنی که به این منتظم شستن دستان با صابون از رابطه زیش با اشخاصون که نشانه های یکان سلفا رو دارن یا یعنی که تب لرزه دارن یعنی که دوری جستن در کار و این چونین هم از رابطه نامحفوظ مستقیم با حیوانات یعنی که پرندگان یا خانگی یعنی که دوری باید که جست. اگر مثلا با اونها هم اگر سر و کار داشته باشند حتما باید که بعد از اونی که اونها کارهای خود رو به انجام میرسانند یعنی که دستانشون رو باید که شویند به ضرر گردانند با معلولای کیمیاوی خلعت یعنی که اون پیش بندکایی دارن اون استفاده میبرند دست پوشکون اونها رو حتما باید که کشیده در همون جای کاری مونند یعنی که بعد درون خونه ناورند تا اینکه یعنی که دیگران رو به این بیماری مثلا گرفتار نگردانند.
+98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کلمی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید.